دست شب رو بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. دست شب رو بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هست،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هست.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردای شماره 752. امروز سه‌شنبه 8 مهر ماه 1393. این هفته راجع به تندروی و افراطی‌گری صحبت کردیم. امروز آخرین روز از برنامه زنده رادیو پس فردا، میریم سراغ افراطی‌ترین های تاریخ بشر، یک دست‌اندازی سری در افراطیدان تاریخ. خب شنوندگان عزیز، قبل از این که وارد برنامه بشیم، در خبرها اومده بود که خدمت سربازی از سال آینده به 24 ماه افزایش پیدا کرده و قانون برای متأهلین یک سری مزیت‌هایی رو در این زمینه در نظر گرفته. برای اطلاع بیشتر دعوت کردیم از سردار تیمسار دستنبویی و سردار سرلشکر بزرگی از فرماندهان نیروی نظامی کشور تا در این باره بیشتر توضیح بدن. سردار بزرگی، چی شد که خدمت سربازی افزایش پیدا کرد؟
با توجه به این که از قدیم گفتن تا یه جوان خدمت نره مرد نمیشه، هدف اصلی این بوده که جوانایی که خدمت میرن بیشتر مرد بشن.
سردار دستنبویی گفتن که برای متأهلین سربازی 3 ماه کم میشه. این چه دلیلی میتونه داشته باشه از نظر شما؟
بله، دلیل این مسئله اینه که جوانها برای کاهش زمان سربازی هم که شده برن ازدواج کنن.
و فکر میکنید که آیا اهداف دفاعی و نظامی کشور تامین میشه با این تصمیم؟
ببینید، اهداف نظامی و دفاعی رو نمیدونم، ولی اهداف بچه‌داری کشور تامین میشه، چون به ازای هر بچه هم قرار 3 ماه از خدمت سربازی کم بشه.
بله، یعنی برای یک سرباز با زن و دو فرزند خدمت سربازی میشه 15.
عجب. پس کلا میشه اینجوری گفت که این تصمیم برای تنبیه سربازان مجرد بوده.
بله، و پیش بینی میشه که در یک 2 سال آینده ان شاءالله همه سربازان کشور بچه به بغل بیان پادگان.
بسیار سپاسگزارم از سردار تیمسار دستنبویی و سردار سرلشکر بزرگی، خیلی لطف کردید. با تشکر از سرداران عزیز، سردار سامی لطفاً تشریف ببرید بیانیه رو، خواهش می‌کنم لطفاً.
بیانیه شماره 752. همانا کسانی که از تندروی‌های تندروهای بزرگ تاریخ می‌ترسند، بدانند و آگاه باشند که یک افراطی بزرگ و ماندگار در تاریخ شدن اصلاً کاری ندارد. فقط کافیست شما کمی بی‌اعصاب بوده، هیچ چیزی هم برایتان مهم نباشد و در زمینه لجبازی هم بی همتا باشید تا به باشگاه تندروهای بزرگ تاریخ بپیوندید، ولیکن آنگاه شما از بسیار تندی کنندگانید. امضا به دلیل صحبت زیاد از تندروی، خودشان هم روی دور تند رفته های رادیو پسورد.
خانم آقای این دختر خانم آقا پسر میدونید که امسال سال خشکسالیه و میگن تو استان‌های مثل سیستان و بلوچستان کلی روستا خالی از سکنه شدن از شدت بیابی، اما اصلا و ابدا فکر نکنید که این پدیده فقط محدود به سیستان و بلوچستان و اونجا هستا. مثلا روستای عاشق حصار توی استان قزوین تو خشکسالی‌های قبلی از همین روستاها بوده. امروز هم دماش 15 درجه بالای صفر بوده و نیمه ابری، و البته امیدواریم که الان کسی توش مونده باشه. اگرم کسی هست که از این روستا خبر جدید داره به ما هم خبر بده، ثواب داره دیگه. بالاخره عاشق حصاره، یه زمانی یه عالم عاشق حتما بودن اونجا، فقط به خاطر عاشقا ها خبر بدی.
آشی جوتام افراطی بابا داداشم به چت نگیا بابا، 10 تا زنگ زدن این تیتراژ اول برنامه‌تو عوض کن بابا، کنترل به جون مولا عوض کن دیگه داداش، تو اینقدر افراطی نباش دیگه.
من افراطی ام یا شما کچلم کردید بابا؟ عجب گرفتاری شدیم ها. و همینجا میخوایم یه حالمون از فکر کردن بهتون بد میشه بگیم به همه اونایی که با تندروی ها و کل شقی ها و لجبازی ها و بچه بازی های خودشون زندگی میلیون میلیون آدم رو به آتیش کشیدن. مثلا یکیشون همین امام امت که مثلا آقای محسن رضایی یه گفتگوی داشتن، گفته که وقتی هاشمی رفسنجانی رفته پیش ایشون تا بگه اوضاع جنگ خرابه باید جام زهر رو سر بکشی، ایشون نشون داد که اصلا تعطیله. میگید نه، از زبون خود برادر محسن گوش کنید. بفرمایید.
آقای هاشمی میگه که خب اگه به جنگی ما باید خواسته های فرماندهان رو عمل کنه. امام میگه برید عمل کنید، برید اون چیزی که فرماندهان میخوان برید تأمین کنید. آقای هاشمی خدمت امام میگه خب آخه ما که پول نداریم. امام میگه که برید مالیات بگیر، از مردم مالیات بگیر. آقای هاشمی میگه که خب نیروهای مردمی الان دیگه مثل قدیم نمیان جبه. امام میگه من دستور جهاد خواهم داد و به مردم میگم که همه برن جبه. آقای هاشمی میگه که خب ما ارز نداریم، دلار نداریم. امام میگه برید برای فکری بکنید، بالاخره شما نفت دارید، چیزای دیگه دارید، برید خودتون برای این یه فکری بکنید.
یعنی یارو اون بالا نشسته اعصاب مصاب نداره، اومدن بهش میگن آقا اوضاع بیریخته. یعنی چی؟ ولی چون آدم یه دنده ای، اصلا هم جون آدم واسش مهم نیست، از جیب مردم و جون مردم و فرمانده های جنگ و نفت مردم و چون هر چیز دیگه که شما بگید مایه میذاره تا جنگو ادامه بده. اصلا من یکی موندم چجوری میشه که آدم ها اینجوری میشن بعد هنوزم یه سریا امام صداشون میزنن؟ نه واقعا واقعا.
فرشید تو که میگی شما که از آهنگ تیتراژ اول برنامه خودتو خدا بد کنید خدا. بره فکر ما رو کردی که با اپلیکیشن گوش میدیم مجبوریم 8 بار با انگشت 60 کلیک کنیم روی این دکمه که بره جلو برسه آخر آهنگ؟ میدونی میشه آخر هر هفته 40 تا کلیک؟ میدونی میشه آخر هر سال 1800 تا کلیک؟ بعد آرشوت گرفتیم تو میخوای جوابش رو بدی یا میخوای حواله‌مون بدی به آقاشون؟
بیکاری قوقا میکنه میدونی، تو مملکت بیکاری قوقا میکنه به خدا، اصلا به خاطر افراطی‌گری و اینا نیستا، خاطر بیکاریه. خیلی متشکرم. و سلام میکنیم به همه اونایی که گاهی وقتا وقتی فرصتی پیش میاد و میرن تاریخو میخونن و در جریان بلاهایی که تندروهای افراطی سر دنیا آوردن قرار میگیرن، هی سرتکون میدن. اصلا انقدر سرتکون میدن گردنشون درد میگیره. حالا من میگم اون موجودات عجق و بجق که شاهکاراشون انجام دادن رفتن به افراطیدان تاریخ، شما دیگه گردنو اذیت نکن، چون هم گردن فوله همین که اگه آسیب ببینه کلی دردسر میشه ها. گفته باشم اذیت نکن شما، اما یه بار فقط سر تکون بده بسه.
منو گم نکن عزیزم، حس غریبی دارم، موج خوشبختی مینه سروش نونت بذارم، شوق بلو و پرواز توی تنم میپیچه، وقتی با خنده میگیری زندگی بی تو هیچه، میخوام با تو باشم مراحل
افراد و تفریح، تو افرادی نگفتی که تو سلامت و پاکیزگی و نظافت خیلی افراد میکنن؟ اینا که اصلا دیگه دوچار مریضی وسواسی میشن.
پرخوری و زیاده روی اینه که برید توی عروسی یا پارتی باشه مفت باشم همینا رو همه رو بخوریم، هرچی کباب و مرغ و همه رو بخوریم آقا فرشید.
بله خیلی متشکرم از تماستون. انشالله توی هفته‌ای که راجع به افراط و تفریط برنامه میریم راجع به این مسائل هم صحبت میکنیم. این هفته راجع به تندروی و افراطیگری توی مسائل دیگه ای بود، البته حالا راجع به اینم چرا که نه یه هفته برنامه میریم حتما. این هفته ازتون پرسیده بودیم افراطی ترین چیزی که تا حالا باش برخورد کردین چی بوده، و گفتیم که میتونه یه شخص باشه، میتونه یک اتفاق باشه، میتونه یه خبر باشه، میتونه یه آدم باشه، فرق نمیکنه، و خیلیاتون هم بهمون پاسخ دادید.
آقا تون رو میخواییم بابایمون ساعت 5 صبح بلند میشه ما رو بیدار میکنه، تلویزیون روشن، نماز بلند، تون رویه دیگه، بذاریم ما بخوابیم به خدا نمیذارم.
این هم یه مدلشه. محسن تو فیسبوک گفته از افراطی های زمان ما میشه به کتک زدن معلم ها به دانش آموزان اشاره کرد. مرضیه تو فیسبوک گفته رویه انقلابی یعنی افراطیگری، مثالش هم که واضحه. فریدون توی فیسبوک گفته با تمام احترام و عشقی که برای پدر مادر خودم و تمام پدر مادر قائل هستم، ولی میخواستم بهشون بگم بعضی وقتا دوست داشتنهای افراطی اونها بچه ها رو اذیت میکنه. از ساوه بهنام از فارس اسمس فرستادن، مسیب از اهواز، سارا از صدقندان، مصطفی از اهواز دوباره برامون ایمیل دادن، و کتایون هم ایمیل داده گفته فرشید به حرف هیچ کس گوش نده، اولین باری که تو این چند سال با تیتراژ اول برنامه اینقدر حال میکنم، خیلی هم قشنگه. بله از فردا از رادیو فردا.com ایمیل ماست، 2042-603-87-41-50 و 2420-733-59-55-55 شماره SMS مونه. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد و اینستاگرام میتونید ما رو فالو بفرمایید و برامون کامنت بذارید. 2420-2211-24-133 و 163 شماره تلفن های ماست، و اونهایی که از داخل ایران با ما تماس میگیرن 2420-226-21-79-39. شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی، ولی یادت نره خوشبختی قلبان تو مدیون منی. شاید اصلا دیگه یادت بره که مثل قدیم جون منی، ولی یادت افراطی ترین های تاریخ بشر، یک دستاندازی سریع در افراطی دان تاریخ. شب ما میخواییم به طور دست جمعی برداریم ببرم ایتون تور دنیا. بعد چی میخواییم دیگه خدا ها؟ فقط قبل از حرکت در جریان باشی که ما توی این تور دور دنیامون ساحل و جنگل و نمنای حرفا نداریم. در عوض تا دلتون بخواد هیتلر و استالین و بمب اتم و رهبر کره شمالی و مامورای بد اخلاق چینی و اینا داریم، اونم در حالی که قراره بهمون یه شمز تندروی هاشون رو نشون بدن. اینو بعد قبلش بهتون میگفتیم تا در جریان باشید و قبل از سفر وسایل لازم برای برخورد با یک سری تندروهای همچین حرفه‌ای و تا ته خط رفته رو داشته باشین. جان نمیان؟ یعنی چی؟ یعنی آقا تورمون ارزونی خودمون؟ نه آقا به جون شما ای بچه، با بلیط گرفتیم برای تو اصلا به خدا. بیاین پشیمون نمیشین. بیاین شما، من تا حالا ما جای بدی بردیمتون. بیاین پشیمون نمیشین.
جون، به نظر من سیاستمدار و رهبر جماعت جون به جونش کنی، اگه کسی نباشه جلوشو بگیره تندرو میشه، یه جوری که دیگه نشه جلوشو گرفت. من خودم گاهی میشینم فکر میکنم مثلا اگه بیان به من بگن پونه جان شما از این لحظه همه کاره یه مملکتی، هر کاری خواستی بکنی، هیچ کسم نمیاد جلوتو بگیره یا ازت سوالی کنه بابت کارات، خب معلومه هر کاری بخوام میکنم. بعدم که مزه رهبر بی ترمز بودن زیر دندونم رفت، هی تندتر و تندتر میرم. رهبر شدن تو دنیای ما علاوه بر جنبه یه ترمزم میخواد که هر جا تند رفتی جلوتو بگیره، وگرنه پونم حتی اگه باشه تبدیل میشه به این دایناسورایی که تو تاریخ وجود دارن. البته خداییش من دایناسورم بشم، دایناسور جذابی میشم و گفته باشم
یه آقایی به اسم استالین که الان صداش هم شنیدین، توی تاریخ شوروی سابق اون بالا بالاها، یا به عبارت بهتر باید بگم اون پایین ماینا قرار گرفته که لامصب در زمینه تندروی، در آدمکشی و لولورده کردن مخالفین ایشون اصلا متخصصی بودن واسه خودشون. البته توجه داشته باشین که وقتی میگیم مخالف از نظر آقای استالین، حتی کسی رو شامل میشه که معلوم نیست که مخالفه یا نه، ولی مشکوکه، میدونی؟ بنابراین این موجود مشکوک به مخالف، اگه مورد رأفت استالینی قرار میگرفت میرفت توی اردوگاه‌های کار و مفت و مجانی انقدر حمالی میکرد که جون بده. اگر هم استالین جان اعصاب معصاب نداشت که ایشون نفس بکشه، خیلی هم سریع و بدون اتلاف وقت و بدون دخالت دست و فقط با گلوله ایشونو به درک واصل میکردن، چون اصولا جمعیت هم خب تو شوروی زیاد بود، یه نونخور مشکوک هم کمتر میشد، غنیمت بود دیگه. کاملا منطقیه، کاملا منطقی، البته اگه از دیده یه تندروی مهار نشدنی بهش نگاه کنی. ایمیل دادن، به نظر من تندروها با سختگیریاشون میخوان کمبوداشون رو جبران کنن و بگن ما هم میفهمیم. شوهر گلی از تهران یه ایمیل دیگه دادن، ما تو فوش دادن خیلی افراطی هستیم، جا و مکان و شخص اصلا مهم نیست، هرچی از دهنمون میاد میگیم. دانته از شیراز.
تندرویایی که دور و برم بخوام برات تعریف بکنم، این تعارفای شوهرعمه خانوممه، هر وقت که میریم خونش این یه نظریه داره که معتقده همه آدم ها به خاطر تعارف هیچی نمیخورن تو مهمونی ها، به خاطر همینم تا دیسو نکنه تو حلقه ولد نمی کنه.
دستشون درد نکن، خسته نباشی. همین خب استاد هیتلر بودن که دیگه معرف حضور همه هستن، ایشون هم دیگه، ایشون هم خب هم بی‌اعصاب بود، هم نجات پرست بود، هم ضد یهود بود، هم بازم بی‌اعصاب بود. اینه که ایشون هم همه تلاششون رو کردن تا در صدر جدول تندروهای تاریخ با دوستان دیگه رقابت تنگاتنگی داشته باشن. ماشاءالله ماشاءالله در این راه کم هم نذاشتن. هیتلر جان و دوستان، از کشتن گله‌ای آدم‌ها در سنین مختلف، از نوزاد تا پیر در کوره‌های آدمسوزی، تا نگه داشتن اونها در اردوگاه‌های مرگ، از دستگلایی بود که این آقای آلمانی به بار آوردن. الان من فقط یه سوال برام پیش اومد، الان شما لذت نمیبرین از این تور جذاب دور دنیایی که براتون گذاشتی جان؟ یعنی لذت ببرین دیگه آقا، لذت داره این همه زحمت کشیدیم؟ عجبا.
بله داداش میام، رنگش روغنی باشه دیگه. آره میام یه روزه ردیفش میکنم. آره بابا دستمون تنده، چی فکر کردی؟ جلدی اومدم. آره 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 یادم آدرس تو، اومدم قبلا. آره 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 دیگه داداش، همه فکر میکنم فقط این نقاشا که برمیدارن گلاباته میکشن و نرمندن. آره دیگه همینو که شما میگی، ولی همین نقاشی که الان من دارم میکنم واسه تو شما داشته باش. ببین اگه ترکیب رنگ و حواست نباشه کارت یه جوری خراب میشه. این ندونی فرچه رو چی جوری بگیری یه مدل بدبختی پیش میاد. بعد مردم میگن اون هنره، ولی کاری که ما میکنیم هنری؟ حالا یکی نیست بگه آخه عیز من، شما خودت اگه اتاق خونت زش رنگ شده باشه خجالت نمیکشی؟ آره دیگه جان. آره آره این ورزشکارا رو میگی؟ آره مثل که دوباره دارن مسابقه میدن اینا. بابا اینا کارشون سخت، کلن دارن مسابقه میدن، قبلش جام جهانی، بعد این یارو والیبالیست سالام که اینجا جان. کشتی؟ آره با کشتیمون که خیلی کارش درسته، همیشه میذاره لتو پار میکنن. ولی دیدی امروز این کره یا چه نامردی کردن؟ آره بابا عبده، ولی طلا تو مشتش بود، طلا حرفتش بود. حالا ولی قراره انگار جایزه که بهش میدن در حد طلا باشه دیگه. حالا خدا بیامرزه اموات شما رو، این بابای ما نذاش ما بریم دنبال ورزش دیگه. جونم کجا کار خوبی کرد بابا، میبینی ورزشکارا هم که بازی بازی میکنن، ببین چه پولایی میگیرن. جونم فقط فوتبالیستا؟ همون دیگه. ببین من خودم هم تو محل فوتبال بازی میکردم. چی جورم آقا؟ آره بذار برم بالای نردبون، من این رو تمامش کنم برات تعریف بکنم. آره آره دیگه میگفتم فوتبال میزدیم تیغی، بعد آخر فوتبال تیغی همیشه چی میشه؟ دعوا. آقا میافتادیم به جونم، اولش تو مایای کشتی بود، بعدم لنگ و لگد مینداختیم میشد کاراته. خلاصه یعنی میخوام بگم ما تو یه روز سه تا ورزش رو با هم انجام میدادیم. خب یکی اینا رو میذاشتن ادامه بدیم چی میشدیم دیگه. خب اینم از این. نبا تموم کجا بود؟ اونور مونده داشت، من تو نردبون رو میذارم اونور، شما یه حالی بده یه غوری چایی با یه هفتش ده تا اون کیک لذیات بیار واسه من یه ذری جون بگیرم، ضعف کردم. دمت گرم آقایی. آره بابا آره، دو ساعت دیگه تمومه، شما کیک و چایی رو برسونی من سرعت رو ببرم بالا. ایوه
من متاسفانه نقطه صفر تو زندگیم تعیین نشده و فوق‌العاده افراطی هستم و تا همین الانشم شکستشو بارها و بارها خوردم. من خواهشی که دارم تو همه چیز رعایت کنید، افراط و تفریط رو داشته باشید، چون من واقعا شکست خورده این قضیه هستم.
بله خیلی متشکرم از تماستون. اما این هفته درباره تندروها و تندروی حرف زدیم و در نتیجه متوجه شدیم که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم حلال زاده است، چون وسط حرفای ما درباره تندروی یهو آقا دیشب ایشون اومدن یه چیزایی تو سازمان ملل گفتن که چیزی نمونده بود آدم شاخ در بیاره. ما که میدونین عادت کرده بودیم آقای نتانیاهو تو سخنرانیش دفتر نقاشی و مداد رنگیاشو در بیاره شروع کنه به نقاشی، یهو دیدیم ایشون از زیر میزش یه عکس کشید بیرون و پرتاب راکت گروهای فلسطینی رو از جایی نشون داد که دورش چند تا بچه بودن. بعد ایشون با یک مظلومیت خاصی گفتن که ما خیلی تلاش کردیم که توی جنگ غزه غیر نظامی ها کشته نشن و احتمالا خب در اثر همین تلاش ایشون بود که بیش از 2000 نفر مردم غیر نظامی تو غزه کشته شدن. بله، حالا شما ببین ایشون اگه تلاش نمی کردن چی می شد؟ در ادامه ایشون خیلی با افتخار اعلام کردن که برای اولین بار تو دنیا ارتش اسرائیل چند دقیقه قبل از اینکه خونه مردم رو تو غزه بزنه بهشون زنگ میزده، تلفن میکرد، میگفته بی زحمت یه توکپا چون فرار کنید از خونه هاتون، ما توکپا میخوام یه موشک خوشگل بفرستیم بیاد سمت شما. پس با این خدمات مناسب و مشتری مدارانه ای که ارتش اسرائیل میداده، من فکر کنم باید علت اصلی این همه کشته رو توی جنگ غزه کندی و تنبلی خود فلسطینیا بدونیم. با تلویزیون بودن اصلا نشد تکون بخورن لابد. بله، نه موشک های گوگولی مگولی اسرائیل. ایشون البته یکی از بخش های اصلی صحبتشون هم طبق معمول باز کردن شیلنگ عنایتشون به ایران بود و اعلام کردن که ایران از داعش هم خطرناکتره. گزارش ها در این باره میگن حتی خود ابوبکر بغدادی خلیفه داعش هم این حرف آقای نتانیاهو خیلی بهش برخورده، گفته ما این همه سر بریدیم آدم کشتیم، با شما میگید ایران، به ایران میگید خطرناک. خلاصه ما همونطور که خیلی نگران سلامتی یک سری آدم ها مثل رهبر و ائمه جمعه و فرماندهای سپاه تو ایران هستیم، از این ورم نگران آقای نتانیاهو و دوستان دیگرشون هستیم، چون ایشون هم خیلی دارن میدونیم به خودشون فشار میارن و تون میرن. چی کار کنیم؟ میدونی دلمون کوچیکه، هی آشوب میشه، هی نگران میشیم. خب لگو فریبرز غریب، سلام.
لگو سلام، سلام به همگی فرشید جان.
فریبرز چه خبر از امروز؟ امروز بازار طلا وضعش خوب بود ها؟
آره، بهترین روز بود فرشید جان در زمینه کسب مدال طلا. 4 تا طلا گرفتن بچه‌ها. مسعود حجی زواره در تکواندو بله اولین طلا رو دشت کرد، بعد احسان حدادی در پرتاب وزنه با رکورد 65 و 11 طلایی شد. تلاش هم آقای حدادی تقدیم کرد به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشکش کرد به ایشون. بعدش هم نوبت به کشتی فرنگی رسید که قوقا کرد حبیب الله اخلاقی در 80 و مهدی علیاری در 98، همه حریفاشون رو به خاک کشیدند و 2 تا طلای قشنگ گرفتن.
بسیار خب، این کشتیگیر ما آقای عبدولی چی شد داور اونطوری کردن؟ یه توضیح بده ماجرا چی بود.
سعید عبدولی یکی از امیدهای کسب مدال طلا بود در کشتی فرنگی. در نیمه نهایی مقابل حریف کره جنوبی میزبان 3-4 تا فن ناب کشتی رو زد و 10 تا امتیاز گرفت. حتی داور وسط هم به علامت ضرب فنی شدن کره‌ای دست عبدولی رو بالا برد. اما چند ثانیه بعد به راحتی در تیم داوری نفوذ کرد میزبان به نوشته خبرگزاری ها و واقعا همه 10 نمره سعید و مالیده کردن. حبیب‌الله اخلاقی دیگر فرنگی کار ایران که خودش امروز یه طلا گرفته در این مورد یه حرفایی زده که گوش بدیم. اول
شاید این حرف خیلی زده شده که حق بچه های ما دارن میخورن، اما واقعیت داره توی آسیا همه متحد شدن که ایرانی ها مدال نگیرن و وقتی میبینیم توی دنیا همه بر علیه بچه های ما باز اونجا عمل میکنن. ما روز اول کشتی دیدیم حسن رحیمی رو به اون شکل با کره جنوبی باخت دادن، دیروز آقای عزت اکبری و امروز دیگه به این شدت واقعا افتضاح بود. انشالله که فردا بچه‌هامون بتونن مدالای خوبی بگیرن.
عجب، انشالله. فریبرز این عبدولی همونه که تو المپیک هم حقشو خوردن؟
آره همونه فرشید جان که تو المپیک هم همینجوری حقشو خوردن، دوباره قوره به نامش افتاد. امروز این بچه شجاع اندیمشکی که مثل آب خوردن همه امتیازاشو امروز صفر کردن، واقعا آدم بهش بر میخوره که چجوری در میادین جهانی اینجوری حق بچهای ایرانو میخورن. یه صاحب مدیر درست حسابی و قدرتمند میخواین تو این ورزشه.
درسته. فریبرز داعش دیده شده تو کره جنوبی؟ چیه داستان؟ تا اونجا رفتن یعنی داعشیا؟
آره فرشید جان، تا اونجا هم رفتن داعشیا. پلیس کره جنوبی امروز اعلام کرده که 16 نفر رو به دلیل ارتباط داشتن با گروه تروریستی داعش در لیست سیاه سفر به اینچون کره جنوبی قرار داده. از این تعداد 7 تا مالزیایی هستند، 5 تا فیلیپینی، 3 تا ویتنامی، سنگاپوری هم وجود داره که پلیس بین‌الملل اعلام کرده که ورودشون تو این بازی‌های آسیایی اونجا حسابی تحت نظره و خلاصه خدا کنه تا آخر این بازی‌ها به خیر بگذره همه چی.
عجب. ممنونم ازت فریدورز غریب، باد خدافظی می‌کنیم تا شنبه هفته آینده.
تا شنبه خدا نگهدار. هم
سلام، 21 سه شنبه شب را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر سعید مرتضوی با این مضمون که در سازمان تأمین اجتماعی در زمان مدیریت وی کوچکترین خلافی رخ نداده و تایید نظر ایشان توسط کارشناسان با توجه به اینکه از نظر آقای مرتضوی در کهریزک هم کوچکترین خلافی رخ نداده بوده حتماً اعلام نصف شدن جمعیت جانوران دنیا در طی 40 سال گذشته توسط صندوق جهانی حیات وحش و سوال ناظران که با دورور ما که جونور همینجوری داره زیاد میشه چجوری نصف شدن؟ و 24 ماه شدن خدمت سربازی از ابتدای سال 1394 و احتمال حمله گسترده و سنگین مشمولین به پادگان‌های نظام وظیفه در ماه‌های پایانی سال جاری؟ سرتیتر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. رئیس جمهور کشورمان صحبت‌های دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در سازمان ملل را محکوم کرده یادآور شد.
ایشون در نطقش یک جمله‌ای گفته که اون جمله به نظر من هم نادرست بوده هم غیر قابل قبول.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور تندروی کشور به خبرنگار ما گفت باعث تأسف است که رئیس جمهور کشور برای محکوم کردن سخنان نخست وزیر یک کشور تماماً استکباری اینقدر مؤدبانه و غیر رکیک صحبت می کند. و یادآور شد رهبر انقلاب و تنی چند از امامان جمعه شهرهای مختلف می توانند در زمینه محکوم کردن شدید و رکیک مقامات غربی الگویی برای رئیس جمهور و سایر مقامات دولتی باشند، اما متاسفانه به نظر می رسد ایشان در حال حاضر توجهی به این مسائل مهم سیاسی کشور ندارند.
بله شنوندگان عزیز، هم اکنون توجه شما را به تماس‌های ضبط شده تعدادی از شنوندگان بر روی مشکلگیر برنامه جلب نموده. پس از آن برادر مشکلگشا کارشناس رفع مشکلات برنامه برای حل مشکلات شما با ما همراه خواهند شد.
الو ببخشید، ما این طبقه بالاییمون تازه ازدواج کردن، ولی وقتی دعواشون میشه جوری همدیگر رو میزنن ما فکر میکنیم آخرش همدیگر رو میکشن، ولی هیچیشون هم نمیشه. به مدیر ساختمونم میگیم، میگه مسئله خصوصی، زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن. با خب چی کار کنیم؟ ما آسایش نداریم از دست اینا، یواش دعوا کنن. خب دیگه
به نظر من حکومت صفاچ آخوندی یکی از تندروترین حکومت‌هایی که دست همه صفاکان تاریخ را از پشت بسته و ما به زودی به همراه خلق ایران دونه دونه اونها را از تیرهای برق آویزان کرده و خانواده هاشون را به عزاشون می‌نشونیم و بعد از آزادی محبت و مهر را برای خلق برمغان میاریم. زنده باد خلق شجاع ایران.
علی حزب الله لبنان تا تماس میگیره، بیا کمی علی بمب علی موشک علی نارنجک علی مواد منفجره نیاز داشتیم از مسئولین علی تغاز را میکنیم به درخواست مال رسیدگی کنند.
ای
بله، در خدمت کارشناس حل مشکلات برنامه برادر مشکل گشا هستیم تا ایشون راهکارهایی رو از خودشون برای حل مشکلات شما ارائه کنن. مشکل جان، اون تلفن اول اون دوستی که میگفت همسایه بالاییشون زن شوهر جوونی هستن که در سر صدای ناشی از دعوا افراط میکنن، راجب اونها؟
بله، رسیدگی شد به این مورد و کاشف به ملامت که این برادر و خواهر عزیز بازیگر تئاتر هستند و الان در حال بازی در یک تئاتر خیلی خشن و پر از برخورد هستند و به همین دلیل شبها مجبورن در منزل هم تمرین کنن که صدای تمرین اینها باعث مزاحمت میشد. همکاران بنده به کارگردان این تئاتر مراجعه کردن و نمایشنامه را کلا عوض کردن و تمام آن درگیری ها حذف و به صحنه های عبادت تبدیل شد تا اهالی این ساختمان هم نفس راحتی بکشن.
بله. خب به مشکل جان، اون خانومی که هی خلق میکرد اون چطور؟
این مفسد فل ارض که هر دفعه مزاحم میشه، این دفعه از نقطه ای در اواسط قطب شمال تماس میگرفت که همکاران من مراجعه کردن در آنجا یک خرس قطبی بود که با سربازان گمنام نظام درگیر شد. ما یک زخمی و 7 مصدوم دادیم. ولی خرس مربوطه الان در باغ وحش وزارتخانه نگهداری میشه تا ما بتونیم این مفسد فل ارض رو از روی ایشان شناسایی بکنی.
با بله. بد گذاشتتون سر کاری زنا.
یعنی شما چیزی فرموده؟
چی؟ نه 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 نه.
الو.
ولش کن. و بله. اما تلفن آخر، یعنی اون آقایی که از حزب الله لبنان تماس گرفته بودن؟
خب این دوست عزیز هم به درخواستشون رسیدگی شد. مهمات لازمه به ایشان تحویل داده شد. به حمد الله همین چند لحظه پیش در یک درگیری سنگین شربت شهادت نوشیدند و به آرزوی دیرینه خود رسیدند.
ای بابا، یعنی کشتین رفت یارو؟
بله. شما چیزی فرمودید؟
حالا میگم طرف همین چند دقیقه پیش زنگ زده بود داشت حرف میزد، الان مرد؟
الو بنده صدای شما را خوب نمیگیرم. الو
هیچی بابا، اینم مال حبه انگور فرض کرده. بله، با تشکر از توجه شما تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. ای بابا، دوباره این یارو اسمس دادن و هیچی نشده. چی نمیشه؟ یه بار دیگه پرروبازی در بیاری دینامیت میبندم بهت میفرستمت بری فلسطین. حواست باش. عجب بساطی آقا، این کیه چه گیری افتاد؟ ای با دوباره اسمت نمیخوام آقا جان. ای داش عجب بدبختی آقا. خانم ها آقایون، الان داریم میرسیم اون تهمه‌های آسیا، یعنی کجای ژاپن. توی جنگ جهانی دوم انقدر وضع دنیا داغون و حال به همزن شده بود که همه چی به هم گره خورده بود و از نظر سیاستمداران اون زمان رسیدن به صلح اصولا انگار امکان پذیر نبوده. یعنی میگفتن این گره کور نه با مذاکره، نه با بحث، نه حتی با فوش و فوشکاری‌های سیاسی، نه با جنگ معمولی حل نمیشه، که در نهایت منجر شد به بمبارون اتمی هیروشیما و ناگازاکی، دو تا شهر مهم ژاپن توسط آمریکا. یعنی در سال 1945 آدمیزاد به درجه ای از تندروی رسیده بود که حتی برای اینکه بتونه یه جنگ وحشتناک رو تموم کنم باید یه کار خیلی وحشتناک‌تر می‌کرد، که نتیجه شد کشته شدن 300-400 هزار نفر مردم بیگناه ژاپن. الان البته وقتی سیاستمدارای آمریکایی و ژاپنی به گذشته نگاه میکنن حتما از اون اتفاق و اون تندروی‌ها ابراز پشیمونی میکنن، اما نه اینکه ما بخوایم نقش جغد ماجرا رو ایفا کنیم، نه، اما همین جوری برای ثبت در تاریخ فقط میگیم که حتی اگه همین الان هم خدای نکرده زبونم لال یه همچین جنگی را بیفته، هیچ بعید نیست که بازم تندروها از همین آشها برای ما آدما بپزن. حالا ایشالله که نه جنگی میشه نه تندروها زمام امور دنیا رو در دست میگیرن، ولی اگه شد اون موقع شما یادتون بیاد که ما کی این حرفا رو زده بودیم. کامران سلام. الو.
سلام فرشید جان.
سلام کامران جان. کامران، این فیلم عصبانی نیستم بود قرار بود اکران بشه، چی شد انگار بدجور عصبانی ان از این فیلم؟ آره
آره هنوز خیلی از این فیلم عصبانی هم. فیلم قرار بود اکران بشه توسط فیلم ایران، یعنی فیلم ایران پخشش بکنه، اما گویا چون طبق مقررات یه پخش کننده نمیتونه دو تا فیلم همزمان اکران داشته باشه، فیلم ایران که صاحبش علی سرتیپیه و الان شهر موشا رو اکران داره، پخش فیلمو واگذار کرده به دفتر بامداد فیلم که خانم منشه حکمت باشه.
عجب. اون فیلم قصه ها چی مال رخشان بنی اعتماد؟
اون فیلم هم همچنان پخشش با فیلم ایرانه، قرارداد پخشش هم امضا شده، اما هنوز تاریخ و گروه سینماییش مشخص نیست. اینو اضافه کنم که آقای محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون 90 مجلس امروز نامه نوشته به آقای ایوبی رئیس سازمان سینمایی، گفته از شما شکایت شده در رابطه با دو فیلم قصه ها و عصبانی نیستم که محتوای فیلم گفتن در رابطه با فتنه 88 در اولین فرصت فیلم‌ها رو به کمیسیون 90 مجلس بفرستین تا دیده بشه. یعنی با این حساب ممکنه بازم این دو تا فیلم نمایش داده نشه پخش بشه.
درسته. کامران یه چیزی من شنیدم یاس برای یه فیلم ایرانی ترانه خونده؟
آره چند وقت پیش دفتر موسیقی، یعنی مدیر دفتر وزارت ارشاد آقای پیروز ارجمند اعلام کرده بود که برای رپ یا گفت‌آباد کلمه جدیده داریم مجوز میگیریم، گویا برای اولین قدم هم یاس تیتراژ و ترانه های فیلم 400 به کارگردانی فرهاد نجفی رو خونده که قراره به زودی تو شبکه نمایش خانگی توزیع بشه.
بسیار خوب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خدافظی میکنیم تا شنبه هفته آینده و یه کارم از یاس میشنویم، کار جدید به اسم زنده باد ایران.
میدونم اینو که دلت هستم و هر طرف ترک خورد، به هر کی تونستی حال دادی و در عوض رکب خوردی، من و تو مثل همین ولی من اصلا هم قلم شد، تو تنهاییام یک صدا تو خلبتم فقط گفت که اولا توکل بعد ازش طلب کن، حرکت از طرف تو برکت از طرف اون، دست ازم بغل کن چک ازم فلج کن فکر نزن عمل کن و دفترم ورق خورد، دیگه تو لزومی نداره رو این ایده شک کنی، تو گذر عمر رو نمیتونی با قبض بیمعل کنی، ما اینجاییم که هرچی که چشممون دیده رفت کنی، کلمه هم زلاله لازم نیست که فیلترم کنین، یه عده مشتاقن کلمه هامو بشنون، یه عده هم که میخوام فقط قلم پامو بشکنن، ولی من حرفامو تا نفس آخرم بازم میگم، جانکم بازم جیگر شارگم مصد میدن، خلاصه اونا که بدخوامنو میخندیدن بدخوامنو میخندیدن، که چطوری زیرم میرن کلمه تو روی بیتم چیدم، اینو به تو میگم میرم همه وجودم و واسه بالا بردن پرچم میهن میدم، من طالب آتش بستم مشکل باشه تا تش هستم، میخونم از ما میدونم حرفا میمونم فردا تا هشت دستم، به همین شارم قسم که قدم به قدم باید هستم، از سنگ وجب عقب نمیرم یه کلم حرف در بارش نزدم، همه بیدار با اتکا به دیوار، اتحاد و ایثار با اقتدار و بیوار، با افتخار به این خاک در امتداد این را، یک صدا با ایمان زنده باد ایران، بگو زنده باد ایران، دست بالا بگو زنده باد ایران، همه با هم زنده باد ایران، یا زنده باد ایران.
من افراطی گری چیزی که تو زندگیم دیدم، یک شلوار جی گرفتم انصار حزب الله اومدن تقریبا سالهای نمیدونم 20 سال پیش بود، شلوار رو پاره کردن، من تو زانو آوردم پایین که درش دارم هست پامو بزیدم، گفتن آه این کار نکن میبریم پیش این رفوگر 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 کردن، پولوشو هم خودشون دادن و قرار گفتم اگه رفوگ نکنید داشتور میرم خونه.
آخه بله از این اتفاقا اون سالها زیاد می افتاده. ممنونم از تماستون. حاله مسیب مارشال اسماعیل صدیقه پاپاتاهر اوریان علی فربود حسین کامیار کوبی کامبیز نوید مستانه هوتن تعدادی از بربچه فیسبوکن. فاطمه در جستجوی یک نمیدونم چی، سپهر مهدی سید حسین یگانه شمسم تعدادی از بچه های گوگل پلاس. خانم آقایون من یه هشداری بدم، میگن سازمان انرژی هسته یه سایت آموزشی داره تو که توی علموت، یعنی یه جایی که به آدم یاد میدن فرق اورانیوم غنی شده با کیک زرد چیه مثلا، بعد الان جدیدن این سازمان تصمیم گرفته این سایت رو تبدیل کنه به مکان گردشگری. حالا اگه از ما میشنوین اگه این تصمیم عملی شد نرید اون وراها، ببین این همه جا هست برای گشتن، برید یکی از اونها یهو دیدین آقا پاشدین رفتین از این مکان سابقا هسته‌ای بازدید کردید، بعد موقع برگشتن میبینین دستتون همراهتون نیست، چی شده؟ هسته‌ای شده، غنی شده، چه می‌دونم رفته تو سانتریفوژ، نکنین این کارا رو.
تازه یه سری از آثاری که این اتم متما دارن 600 سال بعد خودشونو نشون میدن. یهو دیدین نوه نتیجه ندیدتون شکل اسب آبی در من مثلا. چه میدونم؟ بعد چه جوابی داریم بهش بدیم وقتی شبا میایم بخوابش؟ نکنید این کارا رو دیگه. اینجوری ما هم سر راحت به بالین میذاریم. نگرانیم دیگه. آخه چقدر خوب بود اون قدیما. اتم متم اختراع نشده بود. همه چی راحت بود. بزرگ پیرم میگفت که اون قدیما اتم متم نداشتیم، این همه دوم نداشتیم، میدون تنگ میکردیم، مردم جنگ میکردیم، اتم متم نداشتیم، این همه بم نداشتیم، میدون تنگ میکردیم، مردم جنگ میکردیم.
خب شرمندگان عزیز، امروز در محضر حاج آقا العظمی اندالمومنین بزرگ اومدیم به یکی از زندان‌های کشور تا ببینیم افرادی رو که در اثر تندروی کارشون به جاهای باریک کشیده حاج آقا چجوری ارشاد میکنن. حاج آقا تفضل بفرمایید. حاج آقا
سلام و علیک. سلام. از این پنجره دیوارهای این زندان را نگاه میکنیم و سازندگان این زندان را تحسین
میکنیم. زندان زندانه دیگه، تحسین نداره که آخه.
نمیفهمه دیگه. نمیبینی عزیزان مسئول دیوار زندان را چقدر بلند ساختن؟ تازه بر فراز آن هم سیم خارمادردار کشیدن.
سیم خارمادردار چی حاج آقا؟ زشته سیم خاردار حاج آقا.
نخیر، همون که ما گفتیم میفرستمت انفرادی ها.
باشه حاج آقا، باشه باشه حاج آقا. بگم زندانی اولو بفرستن تو که شما باهاش صحبت کنین.
بگو دیگه، بگو زود تر بیاد، ما قرار داریم باید بریم.
بله بله. آقا لطفا نفر اولو بفرستین بیا. سلام علیکم آقا. سلام
علیکم. زیارتت.
بله دوست عزیز، خوب هستین شما؟ بفرمایید بشینین شما. بله خب من میتونم بپرسم که مشکلتون چی بود که به زندان افتادین؟
من راستش
خجالت نمیکشی شما سوال میکنید.
بله؟
ما چه کاره ایم اینجا؟
حاج آقا ببخشید، من فکر کردم که شما هم همین سوالو میخواین بپرسین. بفرمایید شما. بفرمایید.
بله. شما بگو ببینم مشکلت چی بوده که به زندان افتادی؟
بله حاج آقا، منم که همینو پرسیدم.
من ببینم. بله. ما بگو ببینم شما مشکلت چی بوده؟
حاج آقا من زندانی مهریه هستم. خانومم
ببخشید، شغل شما چیه؟
من پروفسور برق هستم در زمینه متافیزیک پراکنش ذرات نور.
به 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 به. آفرین آفرین، چقدر جالب.
ببندی شما یا بلند چی برای یک شبانه روز کامل ببندی؟
بله حاج آقا بفهمید. حاج آقا بفهم، بفهم.
شما بگو ببینم چرا مهریه‌ات رو ندادی که افتادی زندان؟
ای بابا حاج آقا، بسوز پدر عشق. من هر چی میکشم از عاشقیه. عاشق بودم نفهمیدم 3000 تا سکه انداختم پشت مهر خانم. منم سر سال نشده گفت باید مهریه‌مو بدی، لازم دارم.
حتما لازم داشته دیگه، باید میداده. خب
من حاجی 3000 تا سکه رو از کجا بیارم بدم؟
دوست عزیز میشه من بپرسم چرا 3000 تا سکه؟ نکنه شما به نیت این اختلاس 3000 میلیاردی 3000 تا سکه انداختین ها؟
ظاهرن باید خیلی محکم ببندم به حالشون. میگفته به چه نیتی 3000 سکه انداختی شما؟
حاجی بازم که سوال منو پرسید.
من همین
والا حاج آقا، اولش قرار بود 3 تا سکه باشه، بعد گفتن به احترام پدر عروس یه صفر بذاریم جلوش. چند که گذشت گفتن به احترام مادر عروس یه دونه دیگه صفر بذاریم جلوش.
بله بله.
در نهایت هم گفتن برای تشکر از پدر بزرگ 110 ساله عروس که همکاری کرد شب عقدمون فوت نکرد، یه دونه صفر دیگه هم بذاریم.
شما همین جوری هی صفرها رو اضافه می‌کردی؟
آره دیگه، من دیدم همین جوری داره زیاد میشه صفرا دیگه، پریدم زود عقدنامه رو امضا کردم تا بیشتر نشده.
آخه دوست عزیز، بله. چه کاری بود شما کردی 3000 تا سکه؟
باز شما حرف زدی. به. این راه داشته، شما غفلت کردی که الان این بلا سرت اومده.
حاج آقا چیکار می‌کردم؟ خب عاشق بودم دیگه. بعدم حالا اگه میشد 30000 تا چی؟ خب 3000 تا بهتر دیگه.
صفرها رو به جای اینکه جلوی سه می‌ذاشتی پشتش می‌ذاشتی، مشکل حل می‌شد دیگه.
بله.
حرف اونها هم زمین نمی‌موند دیگه. بله.
حاج آقا واقعا شما ترکوندین الان آخر. بله. راهکار بودیم. بله. 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 بله بله. دوست عزیز، این مشکل شما یعنی هیچ وقت حل نمیشه.
والا گفتم باید قسمندی کنن مهریه رو، منتها اینقدر تعداد سکه ها زیاده، حقوق خودم به تنهایی کفاف نمیده. حاج آقا شما نمیشه بزرگواری بفرمایید کمکی بکنید من از این زندان خلاص بشم؟
اصلا ما برای کمک کردن اومدیم اینجا دیگه.
به به حاج آقا آفرین، من واقعا به شما افتخار میکنم. حالا میخوای چیکار کنی؟ پول مول میخوای بدی؟
بله بله، پول هم میدیم.
به
ببین آقا جان، ما یک مقدار بودجه اضافه ماهانه دستمونه که خب الان داریم به عنوان صدقه میدیم به یک نفر مستحق محتاج بدبخت. نصف اون رو میدیم به شما تا هر ماه بدی به همسرت.
جدی میفرمایید حاج آقا؟ من نمیدونم چجوری تشکر کنم ازتون.
همین دست ما رو ببوسی کفایت میکنه، جای دیگه لازم نیست دیگه.
حاجی باری کله حاجی، حاجی جون پول مول از کجا رسیده دادی حاتم بخشی میکنی ها؟
پول مول از حقوق شما رسیده. بله؟ برای اینکه شما هم در این امر خیر سهیم باشی، نصف حقوق شما رو هر ماه میدیم به ایشان تا مشکلش حل بشه دیگه.
حاجی دوباره شوخی ناجور شما کردیم با
من. هیچ گاه در زندگی خودم اینقدر جدی نبودم. بله؟ خب که ما هم گشنه ایم هم تشنه دیگه.
حاجی اگه یک ریال از حقوق من کم بشه حاجی آقا من شورش میکنم.
اگر خیلی پر رو بازی در بیاری کلشو میدیم به ایشان، شیربه های مادر زنش هم قسط ببندم.
حاجی به خدا من شکایت میکنم حاجی آقا، مملکت قانون داره حاجی آقا، مگه الکیه؟
حرف نباشه، قانون یعنی حاجی، حاجی یعنی قانون.
حاجی چیه؟ حاجی
나라의 방방곡곡에서 원기를 한다름에 달려온 우리의 장한 선현단 대표들과 모범 선현단원들을
오빤 강남스타일.
이 کشوری تو دنیا هست که اگه به حال روز مردمش نگاه کنی واقعا ناراحت کننده است، ولی اگه به سکنات رهبران تندروش نگاه کنی باید بشینی هار هار بخندی بهشون. اونم جایی نیست جز کره شمالی. شنیدین مثلا یکی که خیلی شیرین احواله میگن این رد کرده دیگه، این رهبره کره شمالی هم انقدر تند رفتن خط پایان هم رد شده، همینجور دارن میرن. به خصوص این رهبر گوگوری مگوری جدیدی که با اون لپای ورقلوم میده شده و دور میبیندش فهم کن چه آدم بامزه و باحالی، اما بعد که میفهمه این همون آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالیه، یه دو سه قدم عقب وامیسید، بعد به این فکر میکنید کسی که حالا به روایتی میگه شوهر عمه خودشو به عنوان یه وعده غذا انداخته جلو سگای وحشی، مسلماً با کسایی که شوهر عمش نیستن خب کارهای بدتری ممکنه بکنه دیگه. مردم بیچاره کره شمالی هم به خاطر اینکه سالهاست توسط این رهبران درب و داغون تندروشون از دنیا جدا شدن، اصلا نمیدونن بیرون از کشورشون چه خبره، بسیار عقب افتادن و از ابتدایی ترین حقوق یک ملت محرومن، در حالی که آقای رهبر و مقامات حکومتی حسابی اوضاعشون خوبه و برای مردم، ولی قحطی غذا یه پدیده خیلی شایع و معمولیه و از گوشه و کنار زیاد میشنویم مثلا مردم این کشور علف میخورن تا زنده بمونن. خلاصه این کشور بلا زده یه رهبر تندرو داره به اسم کیم جونگ اون که قبلا باباش رهبر بوده با اسم کیم جونگ ایل، حالا فردا شنیدی یه رهبر فعلی یعنی کیم جونگ اول اون، چرا سخت این اسمشون، مثلا چرا زد داداشش کیم جونگ چول رو کشت، اصلا تعجب نکنید. کره شمالیه دیگه، جور دیگه باشه باید متعجب بشید.
یکی از دوستای من چند سال پیش تونسته بود یه سفر کاری به کره شمالی داشته باشه و یه چند روزی رو توی این کشور سر کنه. چیز جالبی که تعریف می‌کرد اینه که مردم اونجا چون اصلاً هیچی درباره زندگی در خارج از کشور خودشون نمی‌دونن، از زندگی خودشون خیلی راضین و هیچ حسرت یا توقع خاصی ندارن. والا برای من که الان حتی تصورشم سخته که یه تعداد زیادی انسانو تو این دور زمونه بشه جوری اداره کرد که عین اصحاب کف اگه یه روزی از تو کشور خودشون بیارنشون بیرون از تعجب و حیرت قش کنن. شما فکر کنین مثلا یکی از این کره شمالیا رو بیارین و یه دونه از این موبایلای هوشمند تاچ اسکرین با اینترنت فعال بهشون بدین، فکر کنم از ترس فرار میکنه بنده خدا.
سیاست روز درباره خانم کریستینا فرناندز رئیس جمهور آرژانتین تیتر زده مردانگی یک زن. خدای یک کسی که این تیتر رو زده به دست یکی از این افراطی‌های فعال حقوق زنان خارج از کشور میافتاد، جفت چشاش که در میومد هیچ کل روزنامه با خاک یکسان میشد از بس که این تیتری که زده زده زنه. شرق به نقل از وزیر نفت فقط استخوان بخش خصوصی باقی مانده است. از قدیم گفتن افراد خانواده گوشت همو میخورن ولی استخون همو باقی میذارن. تو مملکت ما هم دولت ظاهرن با خوردن گوشت و باقی گذاشتن استخوان خواسته نزدیکی خودشو به بخش خصوصی نشون بده. بله همین. فرصت تمام، یه هفته دیگه یه شب دیگه تموم شد. شاید بهترین راه برای فرار از این همه تندروی و افراطی‌گری این باشه بریم یه جای دور
خودمونو گم کنیم، گم کنیم در فراموشی، رخوت، بیخیالی، شایدم در عشق. شبتون خوش.
مرا یک دم به سوی خود کشاندی، چو دیدی در دلم عشق و جنون را، برفتی و به پای دلم فرجان ندارم.